با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند در این فصل سومین توضیح یا پاسخ را به مردم در ارتباط با سؤالشان می‌دهد. خدا آشکار می‌کند که هدف او در ارتباط با اورشلیم توسط هیچ آیین یا مراسمی تغییر نخواهد کرد. اکنون به بررسی این فصل ادامه می‌دهیم. در زکریا فصل 8 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: بار دیگر پیام خداوند قادر متعال به من نازل گردید. از آنچه که دشمنان بر سر اورشلیم آورده اند بسیار خشمگین هستم، زیرا من اورشلیم را دوست دارم. وقتی خدا میگوید که نسبت به کسی غیرت و محبت دارد، مانند غیرت و عشق انسانی نیست، بلکه منظور او محبتی بسیار عالی و باشکوه است. برای هر زنی متاسفم که چنین بگوید شوهرم نسبت به من غیرت ندارد. اگر اینطور باشد، به این معناست که شوهرش آن زن را دوست ندارد. در مورد شما نمیدانم، ولی من در مورد همسرم غیرت دارم. من با او ازدواج کردم چون دوستش داشتم. قصد ندارم که او را با کسی سهیم شوم. او همسر عزیز من است و نسبت به او غیرت دارم. خدا در ارتباط با قوم اسرائیل و نیز امروزه درباره کلیسا چنین میگوید: اگر فکر میکنید که میتوانید برای جسم، شریر و دنیا زندگی کرده و روز یکشنبه خدا را خدمت کنید، کاملا در اشتباه میباشید. دوست عزیز، این زندگی درست نیست. اگر فرزند خدا هستید و تلاش میکنید که با چنین روشی زندگی نمایید، خدا شما را داوری خواهد نمود. اگر این کار را انجام داده و به این نوع زندگی ادامه میدهید، به این معنا است که شما فرزند خدا نیستید، چون خدا نسبت به آنانی که به او تعلق دارند غیرت دارد. او در رابطه با گناه در زندگی ما در نامه اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 گفته است: اما اگر خود را امتحان کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. و همچنین در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 چنین گفته است: اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. گناه بایستی اعتراف شود. دوست مسیحی عزیز، نمی توانید با خدا مشارکت داشته باشید در حالی که گناه را در زندگیتان دارید. در زکریا فصل 8 آیه 3 می خوانیم: اکنون به سرزمین خود اورشلیم باز می گردم و در آنجا ساکن می شوم، و اورشلیم شهر امن و کوه خداوند، کوه مقدس نامیده خواهد شد. آنچه برای مردم در آن ایام آشکار بود، این واقعیت بود که این نبوت هنوز به انجام نرسیده بود، بلکه مربوط به آینده است. از آن ایام تا کنون نیز به انجام نرسیده است. خدا به طور واضح گفته است که به کوه صهیون باز خواهد گشت و به طور آشکار میگوید که در مرکز شهر اورشلیم ساکن خواهد شد و اورشلیم شهر امن نامیده خواهد شد. امروزه آنجا شهری است که انواع مذاهب در آن حضور و فعالیت دارند. هر سازمان مسیحی نیز در آنجا فعالیتی را شروع کرده است و انواع گروه‌ها و فرقه‌های انحرافی در آنجا هستند. امروزه آن شهر، شهر امن و شهر حقیقت نیست و کوه خداوند، کوه مقدس نامیده خواهد شد. من تا کنون هرگز در آنجا هیچ چیزی ندیدم که بتوان آن را مقدس نامید. دوست من، آن محل اکنون مقدس نیست. وقتی خداوند به آنجا بازگردد مقدس خواهد شد، اما او هنوز به آنجا بازگشت نکرده است. این نبوت به آینده می نگرد. در ترجمه دیگر از این آیه که به متن آن در زبان اصلی نزدیک تر است چنین نوشته شده است: اکنون به اورشلیم به شهر مقدس باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و کوه صهیون و اورشلیم شهر وفادار و کوه خداوند متعال کوه مقدس نامیده می‌شود. قبلا اشعیا نیز به طور کاملا آشکار گفته بود که شهر اورشلیم پایتخت زمین خواهد شد. در اشعیا فصل 2 آیه 1 الی 2 چنین می‌خوانیم: پیام دیگری درباره سرزمین یهودا و شهر اورشلیم از جانب خداوند به اشعیا پسر آموس رسید. در روز آخر کویی که خانه خداوند بر آن قرار دارد بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد و مردم از سرزمین‌های مختلف به آنجا روانه خواهند گردید. زکریا در اینجا به روزهای آخر دنیا نگاه کرده و مردم را تشویق می‌کند. آنها به سرزمین خود بازگشتند و خدا تا حدی به آن برکت داده است. اما این تصویر بسیار کوچکی است از آنچه در آینده برای آنان خواهد آمد. روز با شکوهی در آینده است که وابسته به یک آیین، مراسم یا تشریفات خاصی نیست که تصور شود با انجام آن خدا خوشنود خواهد شد. خدا میگوید قلب است که باید تغییر کند و همچنین میگوید که او میخواهد قلب‌های قومش را تغییر دهد. کلام خدا از شهر اورشلیم به دنیا اعلام شد و آن شهر به عنوان شهر امن یا شهر حقیقت نامیده خواهد شد. در کتاب اشعیا فصل 2 آیه 3 الی 4 چنین ادامه داده شده است: آنان خواهند گفت بیایید به کوه خداوند که خانه خدای اسرائیل بر آن قرار دارد برویم، تا او قوانین خود را به ما یاد دهد و ما آنها را اطاعت کنیم، زیرا خداوند دستورات خود را در اورشلیم صادر می کند. خداوند به جنگ های بین قوم ها خاتمه خواهد داد و آنان شمشیرهای خود را به گاواهن و نیزه های خیش را به اره تبدیل خواهند کرد. قوم های دنیا دیگر در فکر جنگ با یکدیگر نخواهند بود. اما هنوز به آن روز نرسیده ایم. بهتر است بمب های اتمی خود را هنوز برای آن روز آینده آماده نگاه داریم. هرگز نمیدانم در چنین دنیای زشت و پر از شرارت چه زمانی به آنها نیاز دارید، اما هنوز به آن روز نرسیده ایم. بهتر است که بمب‌های اتمی خود را هنوز برای آن روز آینده آماده نگاه داریم. هرگز نمیدانید در چنین دنیای زشت و پر از شرارت چه زمانی به آنها نیاز دارید. با این وجود روزی خواهد آمد که شهر اورشلیم شهر امن و کوه خداوند کوه مقدس نامیده خواهد شد. به عبارت دیگر زکریا در اینجا در مورد برقرار شدن پادشاهی هزار ساله‌ای که در آینده حاکمیت خواهد یافت سخن میگوید. در زکریا فصل 8 آیه 4 میخوانیم: اورشلیم بار دیگر آماده خواهد شد و مردان و زنان پیر عصا به دست باز در میدانهای شهر خواهند نشست. اورشلیم شهری خواهد بود که افراد مسن خواهند توانست در آن زندگی کنند. افراد پیر مجبور نخواهند بود به مراکز بازنشستگی یا خانه‌های مخصوص سالمندان بروند. ممکن است آنچه در اینجا می‌خواهم بگویم از نظر عمومی خوشایند نباشد. این مراکز بازنشستگی به ظاهر راحت و آسایش بخش هستند. من تا کنون تعدادی از آنها را دیدم و شاید خودم نیز زمانی در آخر عمر در یکی از آنها به سر ببرم. اما صادقانه بگویم که به نظر من آنها مکانهای زیبایی نیستند و همچنین محلهای سالمی نیز نمی باشند. بعضی اوقات با همسرم به یکی از آنها می رویم تا با هم در آنجا نهار بخوریم، چون قیمتهای خوراک در آن مکان بسیار مناسب و ارزان است. به همسرم روزی گفتم و او نیز با من موافق بود که در آنجا احساس می کنم که خیلی ناتوان هستم و جز افرادی با موهای سفید یا خاکستری کسی را نمی بینم. بسیار عالی خواهد بود که در شهر اورشلیم چنین مراکز بازنشستگی و خانه‌های سالمندان وجود نخواهد داشت. در حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح روشی که امروز در این مورد مرسوم است تغییر کرده و اصلاح خواهد شد. این شهر محلی خواهد بود برای افراد مسن که در آن امنیت و رفاه خواهند داشت و زندگی در آنجا خوشحال و شادمان می شوند. زکریا فصل 8 آیه 5 میگوید: و کوچه های آن از بچه هایی که سرگرم بازی هستند پر خواهد شد. یعنی این که در آنجا اتومبیل ها در خیابان ها نخواهند بود و از آلودگی هوا اثری نیست. در خیابان های شهر اورشلیم آینده اتومبیلی نخواهد بود و شهر زمین بازی کودکان، پسران و دختران خواهد شد. شهر اورشلیم مکانی برای پیران، جوانان و کودکان خواهد بود. فکر میکنم زیبا خواهد بود که مادر بزرگان و پدر بزرگان نوه های خیش را در حال بازی ببینند. کودکان نیاز به آنان دارند تا از ایشان بشنوند چقدر مورد محبت آنان هستند. کودکان نیازمند محبت کامل میباشند. در اینجا تصویری عالی از آینده باشکوه پیران و کودکان را در حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح مشاهده میکنیم. در آن زمان آینده شهر اورشلیم پایتخت زمین خواهد بود. عیسی مسیح در آنجا سلطنت خواهد نمود و کلیسا در فضا در شهر اورشلیم جدید آسمانی ساکن خواهد بود. شاید فردی در اینجا بگوید فکر می‌کردم که کلیسا همراه مسیح خواهد بود. بله، کتاب مقدس در این مورد به ما اطمینان می‌دهد که کلیسا با او خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم که او در میان این دو محل هر روز رفت و آمد خواهد نمود. در پادشاهی هزار ساله عیسی مسیح ترافیک در جاده و خیابان نخواهد بود. فکر نمی‌کنم برای خداوند مشکلی باشد که در یک لحظه میان اورشلیم جدید آسمانی و اورشلیم زمینی یعنی پایتخت زمین رفت و آمد کند. در زکریا فصل 8 آیه 6 می‌خوانیم این شاید برای شما که بازماندگان قوم هستید باور نکردنی باشد، ولی انجام آن برای من کار آسانی است. وقتی آن نمایندگان از بیت ایل به شهر اورشلیم آمدند، بسیار تحت تأثیر آنجا قرار گرفتند. معبد بازسازی شده بود. بسیاری از مردم خانه‌هایشان را ساخته بودند و یک فضای رفاه و سعادت در شهر اورشلیم احساس می‌شد. آنها گفتند به نظر می‌رسد که این شهر واقعاً پیشرفت می‌کند و خدا می‌گوید شما نمی‌بینید آنچه را که من در آینده می‌بینم. فکر می‌کنید که این اوضاع بسیار عالی است، ولی اینها قابل مقایسه با آنچه در آینده خواهد بود نمی‌باشد. دوباره دقت کنید که چند بار عبادت خداوند قادر متعال یا خدای لشکرها در آینده بعدی تکرار می‌شود. در زکریا فصل 8 آیه 7 می‌خوانیم مطمئن باشید که من قوم خود را از مشرق و مغرب و هر جایی که پراکنده شده باشند نجات می‌دهم. این سخن جالب است. از مشرق همان مکانی است که بازماندگان از آنجا آمده بودند. امروز تعداد زیادی از یهودیان از مشرق به اورشلیم بازگشتند، ولی هنوز هم جمعیت فراوانی در سرزمین‌های شرق زندگی می‌کنند. خدا می‌گوید من قوم خود را از مشرق و مغرب نجات می‌دهم. منظور از مغرب تمام سرزمین‌های غرب اورشلیم می‌باشند. امروزه تعداد بسیاری از یهودیان در کشورهای غربی زندگی می‌کنند. زمانی آنها این سرزمین را ترک کرده و خدا ایشان را به سرزمین اورشلیم باز خواهد گرداند. او به مردم در ایام زکریا می‌گوید اگر شما در مورد این بازماندگان فکر می‌کنید که آنچه می‌بینید بسیار عالی است، فکر کنید که در آینده چقدر بیشتر با شکوه‌تر خواهد بود. در زکریا فصل 8 آیه 8 می‌خوانیم و آنها را برمیگردانم تا در کمال امنیت در اورشلیم ساکن شوند. آنها قوم من خواهم بود و من خدای آنها خواهم بود و با عدالت و راستی بر آنها حکمرانی خواهم کرد. یهودیان اکنون قوم خدا نیستند. احتمالاً فردی در اینجا از من می‌پرسد آیا ایمان دارید که قوم یهود قوم برگزیده خدا است؟ شاید پاسخ من باعث تعجب بعضی افراد شود وقتی میگویم نه، من چنین فکر نمی کنم. قوم برگزیده خدا امروز کلیسا است. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 9 چنین نوشته است اما شما مانند آنان نیستید، شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خواست خدا می باشید تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. پتروس درباره چه چیزی صحبت می کند؟ کلیسا یعنی جماعت ایماندارانی که از قوم یهود و غیر یهودیان هستند و در عیسی مسیح یکی شدند. تنها برادری واقعی می تواند امروز در کلیسای عیسی مسیح وجود داشته باشد. روز کلیسا از روی این زمین برداشته خواهد شد و آنگاه خدا قوم برگزیده خودش یعنی یهودیان را به سرزمین خودشان باز می گرداند. قبلا در رویای زکریا دیدیم که خدا این قوم را پاک خواهد ساخت. آنها به پاک شدن نیاز دارند، اما طوری که ما نیز به آن نیاز داریم. کلیسا جمعیتی از افراد است که توسط خون خریده و شسته شده است. چرا؟ چون ما گناهکاریم. ما اکنون گناهکار نجات یافته هستیم، اما هنوز نیز گناهکاریم. یکی از همین روزها من یک مقدس واقعی خواهم شد. من از نظر اسمی مقدس هستم، ولی زندگی من همیشه در قدوسیت نیست. اما یکی از همین روزها مانند عیسی مسیح خواهم شد و آن روز روز باشکوه خواهد بود. قوم اسرائیل نیز متحول شده و تغییر خواهند کرد. خدا می گوید آنها قوم من خواهند شد. چه وقت؟ در آن روزی که آنها به شهر اورشلیم بازگردند. آنها امروزه واقعا در شهر اورشلیم نیستند. من از قسمت قدیمی شهر اورشلیم دیدن کردم و در آنجا اکثریت جمعیت مردم اعراب هستند و نه یهودیان. اعراب هنوز نیز در آن شهر سکونت دارند. آنها قوم من خواهم بود و من خدای آنها خواهم بود و با عدالت و راستی بر آنها حکومت خواهم کرد. آنها در حقیقت هنوز به آنجا باز نگشتند. آنان هنوز خداوند عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود خیش رد کرده و او را نپذیرفتند. واقعا تعجب انگیز است که امروزه چقدر توجه مردم در کشور اسرائیل نسبت به خدا کم است. در واقع رهبران اسرائیل کمتر از دیگران درباره خدا سخن میگویند. از رهبران عرب گاهی میشنوم که میگویند اگر خدا بخواهد. به نظر نمیرسد که آنها از بیان نام خدای خیش شرمنده باشند، اما امروزه بسیاری از رهبران یهودی نام خدا را بر زبان نمیآورند. آنها اکنون دیگر به خدای خیش افتخار نمیکنند، اما در دوره پادشاهی هزار ساله خداوند خدا خدای ایشان خواهد بود و با عدالت و راستی بر آنان حکومت خواهد کرد. و معنای عدالت این است که همه چیز در جایگاه درست خود خواهد بود. در آیات 9 الی 11 می‌بینیم که خدا از نمایندگانی که به تازگی از سرزمین بابل آمده اند تا سخنان حجی نبی و زکریا را بشنوند، انتظار دارد که به این امور از دیدگاه آینده پرشکوه و پرجلال نگاه کنند. همچنین این افراد بایستی فرامین خدا را رعایت کنند. فقط به این علت که آنها همراه با بقیه قوم به سرزمین خودشان بازگشتند، به این معنا نیست که از رعایت فرامین خدا معاف شدند. آنها بایستی به سخنان حجی و زکریا گوش دهند. در زکریا فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم: حال دست به کار شوید و با دلگرمی کار کنید، زیرا از هنگامی که پیریزی خانه خدا را شروع کردید انبیا با سخنان خود پیوسته شما را تشویق کردند. منظور از انبیا در اینجا حجی و زکریا هستند. آنها پیامبرانی می‌باشند که مردم را تشویق به بازسازی معبد کردند. آنها افرادی را که به تازگی بازگشتند تشویق می‌کنند که در بازسازی معبد به دیگران کمک نمایند و آنان نیز آماده کمک و همکاری بودند. زکریا فصل 8 آیه 10 الی 11 می‌گوید: قبل از آن فقر و ناامنی همه جا را فرا گرفته بود و مردم دشمن یکدیگر بودند، ولی اینک من به شما که بازماندگان قوم هستید برکت خواهم داد. در ترجمه دیگری از این آیات که نزدیکتر به متن اصلی آن است نوشته شده است: قبل از آن کسی توان نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. از این آیات متوجه می شویم که در آن ایام بیکاری و فقر یک مشکل بزرگ مردم بود. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا خدا در عمل به فراموشی سپرده شده است. تعداد کمی در مراکز حکومتی و اداری جوامع یافت می شوند که واقعاً به جایگاه خدا در زندگی خود یا اجتماع اهمیتی بدهند و گاهی نیز خدا را مسخره می کنند. خدا از اجتماع و مسائل جامعه به بیرون رانده شده و آنگاه در شگفتیم که چرا انواع مشکلات و زحمات را در جامعه داریم. اختلافات نژادی، طبقاتی و اجتماعی، فقر، فحشا، طلاق از یک سو و جنگ و دشمنی میان قوم‌ها از سوی دیگر در دنیای امروزی امور عادی و معمولی شدند، ولی هیچگاه در تاریخ مانند زمان حاضر سخن از همکاری مشترک نبوده است. دائما می شنویم که در تبلیغات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گفته می شود بیایید با هم باشیم، به عنوان یک ملت متحد گردیم، بیایید یک دنیای واحد بسازیم. انواع این شیوه سخنان را از رهبران کشورهای متفاوت می شنویم. آنها ما را تشویق می کنند که با هم باشیم، ولی با این وجود بیشتر و بیشتر از یکدیگر دور می شویم. آیا می دانید چرا؟ چون ما خدا را ترک کرده ایم. خدا در واقع به قوم اسرائیل گفت صلح در میان شما نیست و جدایی ها حکومت می کنند. امروز در همه جا انواع جدایی ها در میان مردم حاکم است. جنگ ها، دشمنی و خشونت را می توان در هر سرزمینی مشاهده کنیم. هر سیاستمداری تصور می کند که راه حل این مشکلات را دارد، ولی مشکل واقعی این است که او راه حل را نمی داند و ندارد. و می خواهم به شما صادقانه بگویم که من نیز راه حل مشکلات را ندارم، ولی کلام خدا در اشعیا فصل 57 آیه 21 می گوید برای بدکاران صلح و آرامش وجود ندارد. پاسخ و راه حل خداوند این است که بایستی امروز خدا را وارد زندگی خود کنیم. باید به نزد او بازگردیم. خدا در اینجا به قوم اسرائیل گفته است در وضعیتی که اکنون هستید و همچنین در گذشته وقتی به اسارت برده شدید نمیخواستم به شما برکت دهم، ولی هدفم این است که به شما برکت بدهم. همچنین هرگاه هر ملتی به سوی خدا بازگشت کند، خدا نیز به آنان برکت فراوان خواهد داد.